سلام و شبتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به موضوعات خبری. منابع دیپلماتیک امریکایی تایید کردند که ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی سابق افغانستان را به ایالات متحده منتقل کرده است. این هلیکوپترها در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگست 2021 توسط پیلوت‌های اردوی نظام جمهوری مخفی افغانستان به ازبکستان منتقل شده بودند. یک منبع در سفارت ایالات متحده در تاشکند که نخواستند نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که آنان این هلیکوپترها را دریافت کردند. پیش از این بخشی ازبکستان صدای آمریکا به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش شده بودند که واشنگتن اخیراً هلیکوپترهایی را که پیلوت‌های اردوی سابق افغانستان در جریان پیشروی طالبان در آگوست 2021 به ازبکستان پرواز داده بودند پس گرفته است. حکومت طالبان بارها از حکومت ازبکستان خواسته که این هلیکوپترها را به افغانستان برگرداند. این در حال است که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از طالبان خواسته بود تا تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده‌اند بازگردانند. ایالات متحده طی دو دهه پس از حمله بر افغانستان که منجر به سرنگونی حکومت دور اول طالبان شد، میلیاردها دلار روی اردوی نظام جمهوری مخفی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بود. حکومت طالبان گفته که معاش ماهی جدی کارمندان برخی اداره‌هایش فرا پر خواهد شد. این موضوع را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر روز جمعه در حساب ایکس خود در توییتر سابق بیان کرده است. با گفته او تمامی کارمندان اداره‌هایشان تا 4 روز آینده حقوق خود را دریافت خواهند کرد. با گفته مجاهد حکومت طالبان در نظر دارد ابتدا معاش کارمندان وزارت‌های خارجه، مالیه و دفاع و پس از آن معاش سایر ادارات را توزیع کند. بر اساس گزارش‌ها حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش کارمندان اداره‌هایش را پرداخت نکرده که این موضوع بسیاری از مردم را با مشکل روبرو کرده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت سمنگان 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان از قول حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در سمنگان گزارش داده که این رویداد در شاهراه عمومی سمنگان بخت در منطقه حضرت سلطان رخ داده است. با گزارش باختر در این رویداد یک موتر مسافربری نوع تونس با یک موتر نوع 580 تصادم کرده که در نتیجه 3 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان هم در بین آنها شاملند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در سمنگان افزوده که زخمی های این رویداد به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل شدند. وضعیت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. مقام های محلی طالبان دلیل این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کردند. و محکمه جزای بین المللی از کشورهای عضو این محکمه تقاضا کرده که در برابر تحریم های اعلام شده علیه این محکمه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صدا بلند کنند. این محکمه اقدام رئیس جمهور ترامپ را تلاشی برای آسیب رساندن به کار بی‌طرفانه قضایی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دیروز یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر مقامات محکمه جزایی بین المللی به دلیل آغاز تحقیقات علیه آمریکا و اسرائیل تحریم وضع میکند. در فرمان ترامپ گفته شده که محکمه در هاگ درگیر اقدامات غیر قانونی و بی‌اساس است که آمریکا و متحد نزدیک یعنی اسرائیل را هدف قرار داده است. بر اساس فرمان ترامپ این اقدامات سابقه خطرناکی را ایجاد میکند که مستقیما کارمندان کنونی و سابق آمریکا از جمله اعضای اردوی این کشور را به خطر میاندازد. حکومت طالبان تایید کرد که اسناد اداره‌هایش هک شده، اما میگوید که بیشتر این اسناد مربوط به سالهای گذشته است. وزارت مخابرات حکومت طالبان ناوقت روز گذشته گفته است که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این اسناد ممکن است به گونه پراکنده از کامپیوترهای انفرادی که به گفته این وزارت تدابیر امنیتی ندارند درس کرده باشد. یک گروه ناشناس هکری در یک اقدام بی‌پیشینه اداره‌های حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داده و اسناد 21 وزارتخانه و ریاست‌های مستقلشان را در سایتی به نام طالب لکس منتشر کرده است. مردم و برخی فعالان حقوق بشر این اطلاعات را نشان دهنده شرایط بحرانی و نقض حقوق بشر در افغانستان بیان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی هک شدن برخی بانک‌های اطلاعاتی و درز هزاران نسخه از اسناد مرتبط به اداره‌های مختلف حکومت طالبان، مردم و شماره از فعالان حقوق بشر این اطلاعات را تکان دهنده و نشان دهنده نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان می‌خوانند. به تازگی یک گروه ناشناس هکری در یک اقدام بی‌پیشینه اداره‌های حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داد و اسناد 21 وزارتخانه و ریاست‌های مستقلشان را در سایت به نام طالب لکس فاش کرده است. وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف، ستر محکمه و اداره امور زندان‌ها از جمله نهادهای حکومت طالبان هستند که اطلاعات آنها درز کرده است. اسناد منتشر شده شامل احکام رسمی، مکاتبات دولتی، قراردادهای اقتصادی، اطلاعات اداری و حساس امنیتی طالبان است. بازداشت هزاران تن به شمول صدها زن، آزار و اذیت مردم از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اقدامات علیه کارمندان حکومت پیشین افغانستان، فراهم کردن امکانات و امتیازات برای افراد طالبان، وضع برخ ممنوعیت‌ها بالای مردم و برخ موضوعات دیگری که نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان خوانده می‌شود، از اطلاعات مهم فاش شده این سندهاست. به دنبال افشای این اطلاعات، برخی افغان‌ها بخصوص زنانی که تجربه تلخی از زندان‌های حکومت طالبان را دارند، مدعی‌اند که شکنجه‌های هولناک بر زنان در این زندان‌ها صورت می‌گیرد. جولیا پارسی و رقیه سایی در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
این خودش نماینگری است که طالب در صدد حذف سیستماتیک زنان افغانستان است و امیدوار هستیم که جامعه جهانی و سازمان ملل و دیگر سازمان‌هایی که زیر ربط هستند به این توجه نمایند و تمام زنانی که در زندان هستند مشخصاتشان فهمیده شود و در مورد وضعیتشان ای که اونا آیا با وکیل دسترسی دارند، آیا با خانواده‌های خود در تماس هستند و چقدر اونا تانسته که با خانواده خود در ارتباط باشن، این موضوعات باید جدی گرفته شود و اینا بالای طالبان فشار بیارن.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده مانده و قربانی سکوت اختیار کرده، هم به دلیل تهدیدی که از جانب طالب مواجه او هست و هم به دلیلی که خب در جامعه مورد قضاوت قرار میگیره. ولی آنچرا که ما تجربه کردیم در زندان طالب هیچ گونه مسئولیتی وجود نداره و از شدیدترین شکنجه های جسمی اینا کار میگیرن برای اعتراف گیری های اجباریشان و واقعا زندانشان وحشتناک است.
با این حال فعالان حقوق بشر افشای اطلاعات در مورد وضعیت زندانیان به ویژه زنان را نشان دهنده شرایط بحرانی و نقض حقوق بشر در افغانستان بیان میکنند. فضل صابری فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
نشر چنین اسناد و افشای اطلاعات در مورد وضعیت زندانیان به ویژه زنان به وجه نشان دهنده شرایط بحرانی و نقض حقوق بشر در افغانستان است. زندانیان در حکومت طالبان در شرایطی نامناسب و غیر انسانی نگهداری میشوند و بسیاری از اونها حتی به دلایل سیاسی یا اجتماعی دستگیر شدند. من به عنوان یک مدافع حقوق بشر به شدت نگران حقوق افراد هستم.
ادعای شکنجه در زندان طالبان در حال بارها مطرح شده است که طالبان همواره آن را رد کردند. حکومت طالبان تایید میکند که اسناد اداره هایشان هک شده، اما میگویند که بیشتر این اسناد مربوط به سالهای گذشته است. وزارت مخابرات حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه گفته است که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این اسناد ممکن است به طور پراگنده از کامپیوترهای انفرادی که به گفته این وزارت تدابیر امنیتی ندارند درز کرده باشد. این وزارت با تایید بر این که دیتابیز مرکزی حکومت طالبان هک نشده می‌افزاید که این اسناد با هدف مغشوش کردن افکار عامه در رسانه‌ها منتشر می‌شود. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به طالب لکس، وبسایتی که این اطلاعات را افشا کرده، هنوز مشخص نیست و تاکنون کسی مسئولیت این حمله سایبری را نیز بر عهده نگرفته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که در جریان ماه جنوری 2025 نزدیک به 134,000 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که این بالاترین آمار بازگشت در یک ماه است. این در حالی است که بسیاری از مهاجرین افغان در پاکستان و ایران میگویند که هنوز با تهدید اخراج مواجه هستند و آنهایی که به افغانستان بازگشتند با مشکلات شدید اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر از همکارم میشنویم.
و لباس گرد تن مولا بودند که دفتن از خانه بر اومده فرار کرد با مدت 4 ساعت.
صدیقه نام دارد و یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد پاکستان است. او به رادیو زودی میگوید که به خاطر ترس از پلیس ساعت‌ها را دور از خانه در خیابان‌ها و پارک‌ها سپری می‌کند.
نمی چند روز پیش هم پلیس آمده بود نزدیکی پلازه که ما زندگی میکنیم و ما اول داده شدن که پلیس آمدن. براستی که پلیس آمدن بعضی از همسایه ما را که بردن در غفلت ماندن و لباس گرم تن مولا بودن که دفتن از خانه بر اومدیم فرار کردیم با مدد 4 ساعت. ما به دشت و پارک و اینا بر اومدیم فرار کرده بودیم. اینجا به خاطری که کسان که فقد اسناد قانونی هستن و دسکر میکنن و با خودشان میبرند دیپورت میکنن در مورد خطر قرار دارند. متاسفانه که اینجا هیچ امکاناتی نیستند.
این وضعیت در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که در جنوری 2025 تعداد بازگشت کنندگان از پاکستان به بالاترین حد خود رسیده است. IOM میگوید که در این ماه نزدیک به 134 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس اطلاعات IOM پیش از این بالاترین تعداد بازگشت مهاجران به افغانستان در ماه جولای 2024 ثبت شده بود که بیش از 133 هزار نفر بود. این سازمان اعلام کرده است که این بازگشت ها شامل بازگشت داوطلبانه، دلایل خانوادگی و بازگشت بعد از سفرهای طولانی مدت از خارج است. این سازمان همچنین گفته است که در جنوری 2025 میلادی 1813 نفر از طریق میدان هوایی کابل از ترکیه نیز به کشور خود بازگشتند. از سوی دیگر تلویزیون سمای پاکستان روز پنجشنبه گزارش داده که وزارت داخلی این کشور اعلام کرده است که روند اخراج مهاجران افغان بدون مدارک از اسلام آباد آغاز شده است. بر اساس این گزارش به تازگی 781 مهاجر افغان از مرز تورخم اخراج شدند. این پیشرفت بخش از اقدامات مستمر پاکستان علیه مهاجران غیر قانونی افغان خوانده می شود که تاکنون صدها هزار افغان را مجبور به ترک پاکستان کرده است. سازمان های حقوق بشری اخراج های اجباری را محکوم کرده و هشدار دادند که مهاجران بازگشته با مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و انسانی روبرو خواهند شد. یک مهاجر افغان در ایران که به دلایل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
"انا بالای حد با خیلی مشکلات و زندگی در ایران خیلی مشکل شده. لذا برای ادار ساختن که باید حد با برو دیگه طرف افغانستان پس برگرده. ولی چندین تا دوستا، فامیلا و رفقای ما که ایران زندگی میکرد ولی با پاسپورت و مدارکشان رد مرز کردن فرستادن."
قیام یک مهاجر افغان دیگر است که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشته است و میگوید که در افغانستان نیز با شرایط سخت مواجه است.
دو میشتگی کسی از افغانستان تا راغله ما
دو ماه می شود که از پاکستان به افغانستان آمدم. وضعیت اینجا هم خراب است. در پاکستان هم دستگیر شدن ها زیاد بود و حالا هم وضعیت اینجا آشفته است. هیچ کار پیدا نمی شود و به خاطر مشکلات امنیتی رفته بودیم. اما آنجا هم پلیس آرام نمی گذاشت. حالا هم بیکاری است و زمستان سرد است.
این در حال است که پیشتر در 15 سور سال روان کمیشنریالی پناهندگان، سازمان ملل، سازمان بین المللی مهاجرت و بانک جهانی در گزارش مشترک ابراز نگرانی کرده بودند که برای بازگشت کنندگان به افغانستان شرایط زندگی کافی فراهم نیست. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بسیاری از افغانها به دلیل بیکاری، ناامنی و محدودیت‌های تحصیلی دختران مجبور شدند به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای دیگر مهاجرت کنند. اما اکنون نیز در این کشورها با مشکلات جدی بازداشت، اخراج و رفتارهای نامناسب مواجهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها خواهیم بود: داستانی برای اطفال با عنوان خاطره یک روز برفی، نوشته مریم همایون، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. برخی از مهاجران افغان در کشورهای غربی میگویند هر از گاهی با چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی روبرو شدند. گزارشی در این مورد هم داریم. چند جالب آموزنده از رسانه‌ها. در مورد موسیقی ترکمنی هم حرف‌های خواهیم داشت. گپ گفتی با نویسنده رمان سراب نجیب‌زادگان در آن سوی وهم. و در آخرین دقایق برنامه پارچه شعری از لیلی غزل را به صدای فهیمه زاهد دروازی، یکی از دکلماتوران جوان افغانستان، را نیز برایتان خواهیم داشت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. امروز برای اطفال نازنین یک داستان جالب دیگر داریم. داستانی که حکایت از روزهای سخت زمستان و حیات خانواده ها در روزهای برفی. این داستان را داستان نویس جوان بانو مریم همایون نوشتند و گروه شعر و داستان برای مجله لطف کردند. با سپاس از بانو مریم و ویراستار این داستان دکتر شفیق دیباج، آن را همکارم رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
اوایل ماه جدی بود. همه مکاتب کابل به خاطر تعطیلات زمستانی بسته بود. من و خواهر و برادرم اکثر اوقات در خانه بودیم، گرچه گاه با دوستان ما بازی می کردیم، گاه نقاشی می کشیدیم، گاه کار دستی می ساختیم، گاه فیلم های کارتونی و جهان حیوانات و پرندگان را از تلویزیون تماشا می کردیم. اما باز هم زیاد خوش نمی گذشت و پشت مکتب و همسنفی های ما دق شده بودیم. یک روز صبح جمعه وقت از خواب بیدار شدم، از پشت پنجره دیدم که برف باریده و همه جا مثل پنبه سفید شده است. گرچه حالا هم اندک اندک برف می بارید، اما هم دانه هایش ریز ریز بود و هم خیلی آهسته می بارید. بسیار خوش شدم و به فکر افتادم که چطور می توانم در این روز زیبای زمستانی که جمعه هم است و همه در خانه اند، همراه با خواهرها و برادرهایم یک روز خوب و خوش را سپری نماییم. در همین وقت یک راش بیل برف از بام بر روی سفره افتاد. به بالا نگاه کردم و دیدم که پدرجانم برف بام را پاک می کند. من با شتاب رفتم و خواهر و برادرم را بیدار کرده و گفتم زود بیدار شوید که اولین برف امسال باریده و به قدر زیاد باریده که همه جا را سفید کرده است. آنها ناباورانه اول به من نگاه کردند و بعد به سوی پنجره دویدند. پرده را پس زدند و از دیدن آن همه برف ذوق زده شده به سوی مادرجانم دویدند تا به او هم خبر بدهند. مادرجانم با خنده گفت عزیزانم، برف نو مبارک باد. من صبح وقت متوجه برف سنگین شب قبل شدم. پدرتان رفته که برفهای بام را پاک کند. برادرم سیاوش گفت: مادر جان، اجازه است که برویم و برف جنگی کنیم و یخمالک بسازیم؟ چقدر وقت گذشته و ما یخمالک نزده ایم؟ مادرم گفت: حتما، چرا که نه؟ بگذار اول پدر جانت برف بام را تمام کند و بیاید، بعد با هم چای و صبحانه می خوریم و پس از آن من و شما لباسهای گرم خود را پوشیده می رویم تا برف سر و صفه و روی حویلی را پاک کنیم. پدرتان حتما زیاد خسته شده است. در برف پاکی حویلی ما باید سهم بگیریم. سیاوش پرسید: پس چی وقت یخمالک بسازیم و برف جنگی کنیم؟ مادر جانم گفت: هم برف ها را پاک می کنیم و هم در جریان کار برای رفع خستگی برف جنگی می کنیم و هم برف های روی سفره را بلندتر کوت می کنیم تا شکل تپه را بگیرد و تا نزدیک دیوار حویلی ادامه می دهیم. یخمالک بلند و طولانی خواهید داشت. همه از این گفته های مادر جانم زیاد خوش شدیم. در همین وقت پدر جانم خسته و عرق ریزان به خانه داخل شد. مادر جانم چای گرم، تخم جوشانده، شیر مسکه و مربا روی میز گذاشت و به بخاری چوب بیشتر انداخت تا پدر جانم گرم شود. ما همه با خوشحالی صبحانه خوردیم. بعد از آن مادرم به پدر جانم گفت: حالا شما استراحت کنید، من و بچه ها با کمک هم باقی کارها را انجام می دهیم. مادر جانم برای ما خرسک های گرم زمستانی همراه با موزه های پلاستیکی، دستکش، کلا و دستمال گردن خریده بود. ما آن لباس های گرم را پوشیده همه با هم رفتیم و با کمک مادر جان برف سر صفحه و روی حویلی را پاک کرده به شکل یخمالک بلند و طویل ساختیم. در جریان کار اول مادر جانم یک کلوله کلان برف درست کرد و با آن برادرم سیاوش را نشانه گرفت و زد. همه ما قهقه خندیدیم. برادرم هم از برف یک گلوله کلان ساخت و به طرف مادر جانم انداخت. مادر جانم خواست فرار کند، اما از روی یخمالک تازه لغزید و افتاد. دوباره همه ما خندیدیم. یخمالک ساختن و برف جنگی ما ادامه یافت. هر کدام ما سعی می کردیم برف های بیشتر را با دست فشار داده از آن کلوله های کلانتر برف به شکل توپ درست کرده و طرف یک دیگر پرتاب کنیم. اگر توپ اصابت می کرد هم می خندیدیم و اگر اصابت نمی کرد باز هم صدای خنده ما حویلی را پر می کرد. پدر جانم که از پشت پنجره ما را تماشا می کرد تا قد نیاورد و دوباره لباس های گرم خود را پوشیده به ما پیوست و در هموار ساختن و نشیب ساختن یخمالک با ما کمک کرد. این تفریح خوشایند و عالی تا 2-3 ساعت ادامه یافت. وقتی یخمالک تکمیل شد هر کدام ما به نوبت از زینه بالا می شدیم و صفحه از بالای صفحه تا پایین و تا کنار دیوار یخمالک می زدیم. حتی مادر جان و پدر جانم هم به خواهش ما یخمالک زدند. این کار را بارها و بارها تکرار کردیم و از با همه خانوادگی لذت بردیم. مادر جانم گفت: اینه و خیر، یخمالکتان هم تیار شد. اگر می خواهید ادامه بدهید. اگر خسته شده اید به اتاق برگردید، اما من باید زودتر از پیشتان بروم و غذای ظهر را آماده کنم. بعد خنده دلنشینی کرد و ادامه داد: پهلوانهای من امروز زیاد کار کردند و حق دارند یک غذای مزه‌دار بخورند. پدر جانم گفت: آلیست خانم جان، من هم با تو میروم و کمک میکنم. ما آنقدر به بازی ادامه دادیم تا مادر جانم ما را به صرف نان چاشت صدا کرد. آن روز برای همه ما یک روز خوش و فراموش ناشدنی بود و خاطرش همیشه در ذهن ما میماند.
داستانی بود برای اطفال با عنوان خاطره یک روز برفی نوشته مریم همایون.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از مهاجران افغان در کشورهای غربی می گویند هر از گاهی با چالش های ناشی از تفاوت های فرهنگی روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی‌احترامی به جانب مقابل تلقی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همان گونه که قاره‌های مختلف در جهان همانند زبان، نژاد، رنگ پوست و موی متفاوت دارند، در این حال فرهنگ‌های متفاوت نیز دارند که آنها را از هم متمایز می‌سازد. روند مهاجرت و رفت و آمد در کشورهای مختلف بین مردم سبب آشنایی کشورهای مختلف از جمله فرهنگ آنها در جهان شده است. آشنایی با فرهنگ‌های مختلف همواره با خطرات و تجربیات جالب به همراه بوده است که برخی آن حتی ممکن شوک فرهنگی به یک فرد که فرهنگ جدا و برعکس آن را دارد وارد کند. این تفاوت‌های فرهنگی برجسته همواره بین مردمان غربی و شرقی آشکار بوده است. برخی از مهاجران افغان که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند می‌گویند همواره با چالش‌های فرهنگی مواجه شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به طور مثال یکی از این چالش‌ها طریق مهمان نوازی است. در افغانستان میزبان با تعارف‌های مکرر از مهمان خود می‌خواهد تا بیشتر بخورد، حتی اگر مهمان تمایل نداشته باشد. با گفته آنها هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی‌احترامی به تصمیم جانب مقابل تلقی می شود. نظیفه رحمتی، افغان مقیم ایالت کلگری کانادا، یکی از تفاوت‌های فرهنگی مردم کانادا با افغانها را چنین بیان می کند.
یکی از چیزهایی که بر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و اگر به چشمشان دیده صحبت نکنین ایره یک نشانه به احترامی حساب میکنن، در حالی که در فرهنگ ما وقتی با یک آدم بزرگ صحبت میکنیم باید به چشمایشان سعی نکنیم، پایین سعی کنیم و ایره بزرگای ما یک نشانه از احترام میدانن. کانادایی ها وقت همراهشان در ارتباط میباشی خیلی دوست دارن که به اسم اولشان صدا زده شون، یعنی فرق نمیکنه دکتر باشه، معلم باشه، رئیس باشه.
سلیم مقیمی، یک افغان دیگر در شهر نورنبرگ جرمنی، به رادیو آزادی گفت برحال آوی این که مردم جرمنی در روابط خیلی سرد و غیر صمیمی هستند، فرهنگ های آنها نیز در بسیاری موارد برعکس افغان ها است.
دو تا اتفاق مقصه میکنم. یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میاین کفشا خور نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خانه میشیم کفشا خور میکشیم، چون در خانه های ما فرش پهنه و چند بار اتفاق افتاد دوستان آلمانی خانه آمده بودن نمیت با کفش آمدم روی فرش که برای من جالب بود. و یک مورد دیگه هم یکی از هموطنان ما یک بار فوت شده بود و خب رفتم به کورس و گفتم که ما باید برم به مراسم تشییع جنازه. استاد ما خیلی راحت گفت برو، بدون از اینکه غم شریکی بکنه یا تسلیت بگه، که او روزم برای من خیلی جالب بود که چرا واقعا به این شکله.
در کنار تفاوت‌های بارز فرهنگی، معیارهای بالای زندگی و آزادی‌های فردی نیز همواره برای افغان‌های مقیم خارج بحث برانگیز بوده است. آنچه که بیشتر افغان‌ها در کشور خود از آن محرومند. روحی دستکاری که به تازگی با استرالیا رسیده است به رادیو آزادی می‌گوید تفاوت‌های بسیار بزرگ را بین استرالیا و افغانستان تجربه کرده که قابل مقایسه نیستند.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت. آزادی فردی است. هر کس آزادانه لباس می پوشد. در استرالیا زنها و مردها حقوق برابر دارند، همه درایو می کنند. اما در افغانستان زنها محدودیت‌های زیاد دارند. نژاد پرستی اصلاً نیست. یکی جایی است که مردم برای خوشبختی زندگی می کنند، یکی جایی است که مردم برای زنده ماندن می جنگن. واقعیت تلخ است، اما همین است.
به باور آگاهان جامعه شناسی، مرزها بین مردمان غربی و شرقی بیشتر فرهنگی هستند تا جغرافیایی. در این حال بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا، تفاوت تمدن غرب و تمدن شرق نه تنها به خاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه همچنان به خاطر نظام طبقاتی اجتماعی، راه‌های کسب درآمد و سبک رهبری آنهاست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنیدید که برخی از مهاجران افغان در کشورهای غربی میگویند هر از گاهی با چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی روبرو شدند. در این شماره در حال نشر سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی دزد شریف از صفحه خلیل نیازی، دومی شناخت فرصت و سومی دستگیری دختر. نخست دزد شریف. مولانا در مثنوی داستان شیخی را تعریف می کند که در تاریکی دم صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که چهرهش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. وقتی برگشت دید که افسار الاغش در دست دزد معروف ده است و شروع کرد به داد و بیداد. دزد گفت چرا داد و بیداد می کنی؟ شیخ گفت ای دزد نابکار، افسار الاغ من در دست تو چه می کند؟ دزد گفت تو خود در تاریکی الاغت را به من سپردی، تازه مرا از کارم باز داشتی و حالا داد و بیداد هم می کنی. شیخ پرسید پس چرا الاغ را ندزدیدی؟ دزد گفت تو الاغت را به من سپردی، من دزدم نه خیانتکار و چیزی را که به من سپردن به آن خیانت نمی کنم. مولانا سپس ادامه می دهد که به اندازه این دزد شرافت داشته باشید و به کسانی که اموال و سرنوشت خودشان را به شما سپردن خیانت نکنید. جالب دوم شناخت فرصت. ثروتمندترین مرد چین گفت اگر جلوی میمونها کیله و پول بگذارید، میمونها کیله را انتخاب می کنند، چون نمی دانند با پول می توانند کیله های زیادی بخرند. در واقع اگر کار و کسب و کار را به مردم ارائه دهید، آنها کار را انتخاب می کنند، زیرا بیشتر مردم نمی دانند که کسب و کار می تواند پول بیشتری از حقوق تولید کند. یکی از دلایل فقیر بودن فقرا این است که آنها آموزش نمی بینند تا فرصتهای کاری را بشناسند. آنها زمان زیادی را در مکتب می گذرانند و چیزی که در مکتب یاد می گیرند این است که به جای این که برای خودشان کار کنند، برای حقوق کار می کنند. مفاد بهتر از حقوق است، زیرا حقوق می تواند و شما اجازه زندگی دهد، اما سرمایه گذاری می تواند ثروت ایجاد کند. و جالب سوم دستگیری دختر. دختری با پدرش می‌خواستند از یک پل چوبی عبور کنند. پدر رو به دخترش گفت دخترم دست مرا بگیر تا از پل رد شویم. دختر رو به پدر کرد و گفت من دست شما را نمی‌گیرم، شما دست مرا بگیرید. پدر گفت چرا؟ چه فرقی می‌کند؟ مهم این است که دستم را بگیری و با هم بگذاریم. دخترک گفت فرقش این است که اگر من دست شما را بگیرم ممکن است هر لحظه دست شما را رها کنم، اما شما اگر دست مرا بگیرید هرگز آن را رها نخواهی کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
موسیقی ترکمنی از چه زمانی در افغانستان در بین مردم بوده است؟ این موسیقی یکی از فرهنگ‌های سنتی مردم ترکمن در افغانستان است. علاقه‌مندان زیادی در بین مردم دارد. بیایید بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادی افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت‌های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
برگون رادیو افغانستان رو بردم اونم سب استاد نمیدر باقصلار بارد سر رایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که هفت گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنر نمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند به امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمن های افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمن ها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگ غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید. وی معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند، مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه‌ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، طبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت‌ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری، مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سوئیس است، ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمنهای افغانستان بار دیگر احیا شود. وی از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی، با حمایت رسانه‌ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان و جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده و هزاران سال خدمت داره، امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلان کردم، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند.
گزارشی بود در مورد تاریخچه موسیقی ترکمنی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته پای صحبت یک رمان نویس افغان مقیم ایالات متحده امریکا می نشینیم که رمانی با عنوان سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم با تأثیر پذیری از خشونت ها و عدم توجه به حال زنان به زبان انگلیسی نوشته شده. این گفتمان را من انجام داده بودم که با یک مقدمه کوتاه آغاز می شود.
این بیجا نیست که افغانستان را کشور جنگ زده می گویند. ده ها سال می گذرد و اما پدیده شوم جنگ همچنان به تیرگی سایه خود می افزاید و باشندگان این مرز و بوم، چه مرد و چه زن، چه طفل بزرگ، با ناگزیری قربانی آن می شوند و هر کس در جایگاه خود به نحوی از آن متأثر است. اما دیده می شود که زنان و دختران افغان در اوج روز تا روز تشدید عنعنات ناپسند تا حدودی دو برابر آسیب پذیرتر از مردان شدند و در شمار زیادی از حوادث ناشی از بی‌ثباتی ها پای زنی یا دختری را دخیل می بینید. در این هفته یک نویسنده جوان افغان مقیم در ایالت کالیفرنیای آمریکا با یک جلد رمان تازه نشر شده خود مهمان استدیوی ما بود. وقتی زودگذر رمان را مرور کردیم معلوم شد که صفحات رمان دردی صدها درد و آلام دختران افغان را به تصویر کشیده و اتفاق تازه‌ای از قهرمان دختران این سرزمین را بر روی صفحه آورده. پیام می‌دهد که هنوز در رگ‌های مردم افغانستان به خصوص دختران این سرزمین خون نگهداری عفت و حفظ آبروی خانواده جاری است و می‌توانند در برابر انواع خشونت‌ها با پای مردی استاده شوند. رمان سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم که در بیشتر از 300 صفحه در 9 بخش به زبان انگلیسی نوشته شده و نقطه عطف برنامه امروزی ما نیز هست، در حاشیه حوادث اصلی شماری از حادثه های خرد و ریزه‌ای را که نمایانگر افسردگی مردم ناشی از ناامنی ها را نیز برجسته می سازد. بیایید بدون تکلف به صحنه صحبت با نویسنده داخل شویم و با معرفت مختصر ایشان از محتوای اصلی رمان و درد دل نویسنده آگاهی حاصل کنیم.
نام من نصرت اسمتی است. در کابل پیدا شدیم. بعد از 7 سال زندگی کردن در کابل ما به پاکستان مهاجر شدیم. 14 سال در پاکستان سپری کردم. بعد از 3 سال در افغانستان کار کردم. در آخر ماه دسامبر 2005 به آمریکا رفتم و 4 سال دوچه بودم.
در افغانستان چی کار میکردم؟
در افغانستان رئیس معاون اقتصادی و تجارتی سفارت آمریکا بودم. وقتی که به آمریکا رفتم 4 سال کالج خواندم، کالج رو خلاص کردم. خوشبختانه اما قسمی که میخواستم در وطن که دوباره پس آمدم با یک گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر که نام دفتر ما بود با اینا کار شروع کردم.
نصرت اسمتی، سر اثر شما و کتاب شما بحث کنیم. این کتابی که بر دست دارین و به من لطف کردین، این کتاب روی چه مسائلی بحث میکنه؟
سال 2001 و 2002 ما یک واقعی را که برای دختر افغان شده بود ما را شنیدم. کسی برای ما حکایت کرد، مثلا یک دختر افغان است با یک ماجرای روبرو میشه، بعد از ماجرا یک تصمیم میگیره که تصمیم ما به خاطر ازی است که نمیخواد که فامیلش اذیت شود.
این داستان یک داستان واقعی است یا ایست که شما از تأثیر پذیری از زندگی مجموعی دختران افغان نوشته کردین؟
مسائل کلیدی از که در این کتاب بحث شده واقعیت داره. به شخص میگم شما فرمودین بعض مسائل دیگه که آوردیم از واقعیت است که یا شنیدیم یا دیدیم، اما این را به اصطلاح در چارچوب یک قصه آورده و او را پیشکش کردیم.
به سر خود کتاب بحث میکنیم، این رمان چند بخش داره؟ خلاصه یک معرفی اگر بکنیم.
نام کتاب به زبان دری ترجمه شست که سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم، Blue Blood Mirage On the Other Side of Illusion، عنوان کتاب است و یک رمان است. تقریبا 9 بخش داره. تمام بخشایش که است، قصه بعد از سال 2003 در افغانستان شروع میشه. یک فامیلی هستن که از اردن به افغانستان میه، مانند بعض افغانایی که برام وطن دوستی به افغانستان می بودن تا اینجا یک چوکی و منزلت داشته باشن. این فامیل هم به افغانستان میه،
اصلا افغانستان.
اصلا افغانستان. بله، پدر این دختر که ما بالاش قصه نشکیم جلال، این میخواد که در افغانستان کار بکنه، اما متاسفانه وقتی که ما شرایط میبینه میفهمه که نمیتونه که در افغانستان کار بکنه. در این زمان یک خانه داره در وزیر اکبر خان که پسرای کاکاش میخواد که خانه را غصب کنن و به نام خود بکنن. خب بهادر از اینکه از جنجال خود خلاص کنه، این خانه وزیر اکبر خان با $1,000,000 مفروشه. در همین زمان است که برای دختر ازی خواستگار میان. خواستگار میان و این پسر یک دوست خود جلال. اینا خواستگاری را قبول میکنن، شروع میکنن به خریداری. در روز آخر خریداری وقتی که دختر و مادر به بازار می روند قسمت آخر خریداری را خلاص کنند، دختر اختطاف میشه و بعد از چندین ساعت یکی از اختطافگرا به اینا زنگ میزنن و میگن اگر شما میخواین که دخترتون را پس رها کنیم و پس پیش شما بیه بر ما $1,000,000 بده. خب پدر دختر گپ قبول میکنه و متاسفانه بعضی مشکلات بانکی میباشه که پول باختش رسانده نمیتونه. در جریانی که اختطافچی با فامیل دختر صحبت میکنه، دختر در تلفن میشنوه که مادرش برزی یک اختطافچی میگه که خب دختر خود ما پس میگیریم، اما یکی که مثلا شما ایراد یک درست پیش خود نگاه کردین، امی لکی ننگه ما کجا بود؟ چطور مثلا امی با اصطلاح ما که میگیم دان مردما چطور بود کریم که دختر ما دو شب مثلا بیرون از خانه گذاشته و شما هم مثلا مجرمین هستید؟ وقتی دختر شیگه ای گپ میشنوه، از راهای خود صرف نظر میکنه، برای بسلامی کلان اختطافگرا بر زنا میگن که از $1,000,000 تشو امروی ما ازدواج کن، چون ما نمیتونم که دوباره پس با فامیل خود برم. اینی فشرده از قصص که این دختر می تصمیم میگیره و برزی که بعدن چی میشه
باز ازدواج میکنه.
خب اینا لباس برزی شما باید کتاب بخورین خیلی ازدواج میکنه یا نمیکنه دیگه چی مسائل هستی. این خود قصه است. در پاله از دیگه کاراکترها هم هستند در کتاب. یک چیزی را که میخواستم به سمش برسونم اونم یه است که کتاب ما فرقش با دیگر کتابایی است که وقتی که دیگرها کتاب می نویسن راجع به افغانستان می نویسن، اونا اکثرا کوشش میکنن که نقاط منفی افغانستان به حد برجسته بسازن تا ای که بتارن مردم جلب توجهش به خود بگیرن، در بدنامی افغانستان به خود نکنامی میپالن.
یعنی هدفتون نویسنده های خارجی است؟
اکثر نویسنده های خارجی و اگر بعض اوقات شما بعض رمان های افغان های دیگری که مقیم افغانستان نیستن اگر شما از اون رو بخورن بسیار آلم رنج میده وقتی که.
اما شما کدام نقطه را گرفتین در کتاب؟
ما نقاط را که ما گرفتیم، ما مشکلات افغانستان را گفتیم اما منحیث یک مشکل بیان کردیم. نگفتیم که مثلا افغان های طور هستن، نگفتیم که مثلا افغان های کارا میکنن.
یعنی تمایلتون به طرف واقعیت گرایی بوده و حوادثی بوده که شما با چشم خود دیدین و او را انعکاس میدین. این کتاب از سوی کدام مؤسسه به نشر رسید؟ در کجا؟
یک شرکت البته ایالت ایندیانا امریکا است، نامش هم است آی یونیورس پابلیکیشن هاوس، توسط از اینا چاپ شده. و یک نقطه دیگر که من میخواستم به فای قبلیم علاوه کنم این است که رجب یک دختر صحبت کردیم که بخاطر بغیرت و بسیار نام و نشان فامیل خود از زندگی خود تر میشه، یعنی میخواد با شخص کور اختطاف کرده با اون ازدواج کنه.
کتاب به زبان انگلیسی هست. در افغانستان شماری مردمی که علاقمند کتاب شما شوند و ایران نتانند و ایزو بان بخوانند، آیا کدام تدابیری هم دارین که کتاب برگردانین به زبان فارسی یا پشتو؟
البته چرا نه، انشالله ایده پلانم است که باید اگر کتاب موفق میشه و که فیران فضل خداوند خوب است، ما در پلان دارم که ایره هم به زبان دری و هم به زبان پشتو ایره البته برگردانم و ترجمه شو و ما میخوایم که خود افغانای ما هم بخوانن.
شیوه توزیع کتاب در اونجا چطور هست؟ این کتاب شما به دسترس مردم چگونه قرار میگیره؟ شما ایره به اینترنت سپردین یا ایست که اطور جلدوار به مردم توزیع میکنین یا یک شیوهی دارین که مردم بتانه استفاده کنن، نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها؟
بله، یکی خود که ما یک صفحه فیسبوک دارم دیگه، خود از امی آی یونیورس امی شرکت ری که کتاب مرا چاپ کرده روی سه وبسایت ایرا برزا میرسونه، فعلا از طریق آنلاین از طریق اینترنت فروخته میشه.
تا این حال کتاب شما با نقد هم مواجه شده؟ کسی از خواننده ها اهل خبره که کتاب شما را خوانده باشه در مورد کتاب شما ابراز نظر کرده تا این حال؟
متاسفانه که تا بال کسی ایلیس اثر نظر بالا این کتاب نقد نکردن و کدام چیزی بالای از نوشته نکردن، اما بر ما چیزی که مهمتر است از همه کرده کسایی که کتاب مرا خوانده اونا نظریات خود با ما شریک کردن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
گپ و گفتی بود با نویسنده رمان سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
در این شماره خوانش شعر بانو لیلی غزل شاعر مطرح را به صدای یک دکلماتور جوان بانو فهیمه زاهد دروازی را داریم که این شعر بانو غزل را با یک احساس خوب و حرمت تام به بانو غزل خوانده است که به آن گوش می دهیم.
چگونه می گذرد روز روزگار رفیق، چی کرده با دلت اندوهی کار با رفیق، چقدر خسته و افسرده می رسی به نظر، مبادا دشمنت این گونه خار زار رفیق، دلت گرفته از این روزهای در بدری، شنیده ای خبری تازه از مزار رفیق، کیم شبیه تا دلتنگ و گیچ و سرگردان، به صد هزار غم و غصه سرد و چار رفیق، نمانده حال خوشی دانه دانه ریختم، دلم ده کف شده مانندی یکنا رفیق، خیال می کنم از شدت خیال بمی، درون مغزی سرم کرده انفجار رفیق، گمان کنم که دیگر جا نخواهد آمد هیچ، بر آمدیم که این گونه از عیار رفیق، من از نگاه غریبانه تو می دانم چه غصه ها که شده در دلت قطا رفیق، تنیستی و بخود دیده تا سهرگاهان، حساب کرده زنی زخم بی شما رفیق، خلاصه این که عزیزم مواظب خود باش، نمانده از کسی یارا رازدار رفیق، اگرچه قافیه باز است نیست حال و مجال، کشید از دمی ما زندگی دما رفیق.
پارچه شعری بود از لیلی غزل به صدای فهیمه زاهد دروازی، یکی از دکلماتوران جوان افغانستان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
روزی که فلک قرآن Boy.
مورا